روزنه. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. سید احمد رضا صدر هستم و حضور شما شنوندگی گرامی رو در برنامه روزنه امروز خوش آمد میگم و پیشا پیش شهادت مولای عرشیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت. امروز پنجشنبه است، 25 اردیبهشت ماه 1399 هجری شمسی، 20 رمضان المبارک 1441 هجری قمری و 14 می 2020 میلادی. هر ساله با آغاز ماه مبارک رمضان آمار اهدای خون در کشور با کاهش 20% روبرو میشه و این اتفاق ممکنه مشکلات رو برای بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی ایجاد بکنه، به ویژه که امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا ما شاهد کاهش اهدای خون هم بودیم. بنابراین اهدای خون در ماه مبارک رمضان نباید فراموش بشه. شماره پیامک ما 30,000-1035 و تلفن های ما 226-522-85 و 278-610-35 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و به ما بگید که از نظر شما مهمترین مزیت اهدای خون چیه؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,000-1035 پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. از نظر شما مهمترین مزیت اهدای خون چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید و نظرتون رو درباره این برنامه به 162 اعلام بفرمایید. امروز هم تنها نیستم، به غیر از دوستانی که در اتاق فرمان هستن و در خدمتشون، در داخل استودیو هم علی اکبر حجازیان در کنار بنده است و من رو یاری و کمک میکنه. آیه حجازیان، خدمت شما سلام عرض میکنم تا عبادتتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. انشاءالله آغاز کلام بفرمایید با شنوندگان عزیز.
احمد جان، حضور شما و شنوندگان خوب شبکه رادیویی گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری‌های این عزیزان در این ایام لیالی قدر. من هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام رو. امید دارم که همگی اون بتونیم از پیروان راستین آن امام همام باشیم. در خدمت
انشاءالله. کاشکی بتونیم حداقل تو زندگیمون یه بخشهایی از زندگیمون مرام و رفتار و منش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو مد نظر قرار بدیم. اما بریم همین ابتدا گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم با کارشناس بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، که الان دارن صدای بنده رو میشنون و من خدمتشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای حاجی بیگی عزیز. از وضعیت ذخایر مجموعه انتقال خون، سازمان انتقال خون برای ما بفرمایید، وضعیت ذخایر چطور هست با توجه به وضعیت کرونا که ما کاهش ذخایر داشتیم و اعلام هم شد چند بار که کسانی که امکان داره برای اهدای خون حضور پیدا بکنن، الان وضعیت ما به چه صورت هست؟
همه سال با آغاز ماه مبارک رمضان میدونید آمار اهدای خون در سراسر کشور با کاهش روبرو میشه. به هر حال به خاطر فاصله زیاد و طولانی بین سحر تا افطار و میزان بالای ساعات روزه‌داری هموطنان عزیزمون کمتر جهت اهدای خون مراجعه میکنن. خب به خاطر شیوع ویروس کرونا هم در 3 ماه گذشته آمار اهدای خون خب به تبع با کاهش محسوسی روبرو بود که این کاهش در بعضی از استانها بیشتر بود. عزیزان مستحضرن، خب اهدای خون یک کار ضروریه و باید به طور روزانه و همیشگی صورت بگیره. نیاز به خون و فراورده هاش در کشور به صورت روزانه است. من خواهشی که از مردم عزیزمون دارم اینه که به خاطر نزد خون که در این روزها دارن، عده‌ای از عزیزان در این ماه عزیز به هر حال اهدای خون رو موکول میکنم به شبهای قدر. خب و در ماه مبارک من خواهشم این هستش که در همه روزها تشریف بیارن جهت اهدای خون. ما به هر حال سازمان انتقال خون ایران از طریق شبکه ملی خون رسانی کشور نیاز به خون و فراورده ها رو در تمامی نقاط کشور عزیز مرتفع میکنه و با کمک مردم عزیز و اهدا کنندگان خون انشاءالله هیچ مریضی روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فراورده رو نخواهد داشت. ولی در بعضی از استانهای کشورمون به خاطر حضور بیماران خاص و عزیزان تالاسمی خب نیاز به خون و فراورده ها بیشتره. میدونید در استان سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران، گیلان، خوزستان، تهران، خراسان رضوی، هرمزگان و بوشهر و کرمان و گلستان به هر حال عزیزان تالاسمی اونجا بیشتر هستن و نیاز به خون و فراورده ها در این استان ها بیشتره. تو مراکز انتقال خون هم مردم عزیزمون بدونن در تمامی مراکز انتقال خون و اهدای پلاست ما در سراسر کشور کاملا ضد عفونی میشه و هیچ مشکلی رو از جهت اهدای خون در این مراکز
نداره. خواستم همین رو بپرسم، یکی از دغدغه های مردم الان متوجه به شیوع ویروس ونوس کرونا بحث این هست که خب اعلام شده بود سعی کنید به مراکز درمانی مراجعه نکنید و حتی مراکز پزشکی محدود شد، دندان پزشکی ها محدود شد، فضاهای درمانی رو سعی کردن مردم که درش حضور پیدا نکنن. در خصوص این موضوع اگر که بزرگواری بفرمایید.
بله من ببینید خدمت شما عزیزان عرض بکنم، افرادی که جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه میکنن سالمترین افراد در کشورن.
بله
این یه بحثه، به خاطر اینکه میدونید که اهدا کنندگان مستمر خون جزء افرادی هستن که جزء سالمترین افراد هستن در کشور. دلیل امنیت و سلامت خون این افراد به هر حال 8 برابر افرادی هستش که برای بار اول مراجعه میکنه. من خدمت شما و عزیزان عرض بکنم که بیماری کرونا از طریق خون منتقل نمیشه و به هر حال ما خودمون بر این باوریم که عزیزانی که اهدا کنندگان مستمر خون هستن در سلامت کامل به اهدای خون خواهم پرداخت. ببینید من یه بحث نیاز مراکز درمانی هم خدمت عزیزان عرض بکنم که بدونن چه کمکی دارن میکنن عزیزان اهدا کنندگان خون به سلامت کشور. خب سالانه در کشور ما نزدیک 3,600,000 واحد خون فراورده از سازمان انتقال خون به مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع میشه، از همین خونهایی که مردم عزیزمون میان اهدا میکنن و این نیاز به خون و فراورده رو در کشور خودمون باید مردم خودمون تأمین بکنن. به هر حال میدونید 20% خون اهدای مردم به مصرف بیماران خاص و عزیزان تالاسمی میرسه. ما موظفیم که این خون فراورده رو تأمین بکنیم و مردم عزیزمون هم نذاشتن تا حالا ما خدای نکرده با مشکلی بر بخوریم و عزیزانی هم که به تخت بیمارستان هستن خیالشون راحت باشه از نظر بالا بودن ضریب امنیت و سلامت خونهای اهدایی مردم عزیزمون.
من خودم تو ایام تعطیلات نوروز بود با توجه به اون اعلامی که شد که شدیداً دچار مشکل شده سازمان انتقال خون و درخواست کرده بود، با توجه به اینکه سعی میکنم به صورت مستمر اهدای خون داشته باشم حاضر شدم و دیدم چقدر اونجا با رعایت نکات بهداشتی دائم در حال ضدعفونی شدن هست و حتی زمانی که من آمدم وارد بشم به روال معمول کارت شناسایی من رو ازم نگرفتن، فقط با توجه به کد ملی یه چک کردن.
مستمر شما هستین دیگه، کد ملی اینا خب معتبره.
بله بله. و بعد هم با دستکش به من در اختیار من قرار گرفت، ماسک در اختیار من قرار گرفت و بعد از اینکه مورد معاینه قرار گرفتم، حتی از نظر دمای بدن و بحث اینکه ابتلایی وقت نداشته باشم، اجازه ورود به سالن رو دادن. داخل سالن هم دیدم دائم این کاورهایی که روی تخت ها هست در حال تعویض شدن هست. بعد از اینکه هر نفر خون خودش رو اهدا میکنه و بعد از هر بار خونگیری و دائم اونجا در حال ضدعفونی کردن، یعنی اینقدر که دقت اونجا هست و عزیزانی که اونجا هستن رعایت میکردن، من فکر کنم کمتر جایی رو مشاهده این همه دقت درش باشیم. درسته آقای دکتر؟
بله قطعا اینجوری. ببینید در مراکز اهدای خون در سراسر کشور،
بله،
تمامی نکات بهداشتی و دستورالعمل‌های علمی رعایت میشه. اهدای خون در مراکز انتقال خون از بعد به تأسیس سازمان انتقال خون ایران،
بله،
در محیط کاملا استریل انجام میشه. تمامی تجهیزات و وسایل استفاده شده در پروسه اهدای خون در شرایط کاملا استریل هستش و هیچ خطری سلامت اهدا کنندگان خون رو تهدید نمی کنه. ما همیشه اینجوری هستش، معاینات پزشکی، مشاوره پزشکی در مراکز انتقال خون سراسر کشور انجام میشه. اگر فردی علائم سرماخوردگی رو داشت، معاف موقت میشه و یک ماه پس از بهبودی میتونه دوباره برگرده و خون خودش رو اهدا بکنه. من گفتم عزیزان دقت نظر داشته باشن، افرادی که جهت اهدای خون مراجعه میکنن به مراکز انتقال خون کاملا سالم هستن و خودشون هم مطمئن هستن که افراد سالمی هستن و میان. میدونید اهدا کنندگان و مستمر خون با اصول خود مراقبتی کاملا آشنا، خودشون رعایت مسائل بهداشتی رو در بالاترین سطحش دارن، چون خودشون میدونن افراد مستمر، کسایی که اهدا کننده مستمر هستن، چقدر این مسئولیت اجتماعی و این مسئولیت شهروندی مهم هست و میان برای اهدای خون. و از اونایی هم که تو تخت بیمارستان هستن خیالشون راحت باشه.
بله. یه سوال دیگه باز از مرز هستی بپرسم آقای دکتر حاجی بگی عزیز. یکی از نکاتی که خب توسط مجموعه پزشکی ما قطعی شد و خود خصوصا مجموعه پزشکی بقیت الله اومد اون رو تایید کرد و بعد هم دیگه در بقیه مجموعه ها شروع به حالا اعمال شد، بحث اهداء پلاسمای افرادی است که دچار بیماری کرونا بودن و از این ویروس رهایی پیدا کردن و اون پلاسما وقتی که تزریق میشه به افراد بیمار، اینها میتونن دو مرتبه بهبودی خودشون رو حاصل بکنن و روند درمانشون سریع اتفاق بیفته. میخوام ببینم که روند اهدای پلاسما به چه صورته؟ آیا پلاسما ضرر هم داره این اهداش یا نه دقیقا مثل بحث انتقال خون و بحث اهدای خون هست؟
ببینید اهدای پلاسما خب در دو روش هستش. یکی خب رندوم هست، مردم میان اهدای خون میکنن به صورت هول بلاد یا خون کامل، به این پلاسما از خون جدا میشه، همونجور که پلاکت هم جدا میشه، همونجور که گلبول قرمز فشرده شده هم جدا میشه. ولی تو بعضی از مراکز انتقال خون ما بحث پلاسما فرزیس تولیدی رو داریم. این پلاسمای هایپر ایمیون یا همین بحثی که شما فرمودین سالهاست در سازمان انتقال خون ایران انجام میشه. ما این کار نوعی نبود برای سازمان انتقال خون ایران، 50 ساله که این کار داره انجام میشه. همین به هر حال پلاسمای ضد هاری رو ما سالها داریم، منتها این یه طرح مشترکی بود بین انجمن خون و سرطان ایران، سازمان انتقال خون ایران و همکاری بخش خصوصی و دانشگاه شهید بهشتی و تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بله.
بعضی از استانهای ما هم در اون اول مثل مازندران و کرمان و یزد و اصفهان و تهران و قم به هر حال این کار رو انجام دادن و این طرح هم تحت نظر ستاد علمی کرونا کشور بود، طرح بسیار موفق بود. من تا این لحظه که خدمت شما صحبت میکنم نزدیک به 450 واحد هم پلاسما گرفته شده از مردم عزیزمون، اومدن اهدا کردن. و یک چیز عجیبی که هست این هستش که کادر درمان و کادر سلامت کشور که خودشون انقدر درگیر بودن و میدونید عده ای از عزیزان ما، پزشکان ما و پرستاران خودشون به هر حال مبتلا شدن، بعد از بهبودی در این امر خیر بیشتر از سایر مردم شرکت کردن. به شکرانه سلامتی اومدن پلاسما هم اهدا کردن.
خب دکتر، حالا این سوالی که باز اینجا مطرح میشه با توجه به اینکه محدودیت زمان داریم، من میخوام سعی بکنم بیشترین استفاده رو بکنم از محضر حضرت عالی. با یکی از دوستانی که دچار بیماری کرونا شده بود و بعد بهبود پیدا کرده بود صحبت کردم و گفتم که شما این مقوله رو در شرکت کردی یا نه، گفت که من نرفتم پلاسما بدم به خاطر اینکه اگر کسی از نزدیکانم دچار کرونا بشه بتونم برم با اعطای پلاسما ایشون رو کمکش بکنم برای مداوا شدن. این دیدگاه های درسته؟ آیا اینکه آدم حالا اگر که نیاز دیگران رو مثلا ببینه، نمیدونم حالا
نه ببینید، یادتون باشه ما در سازمان انتقال خون ایران تا حالا به مشکلی مردم عزیزمون که به هر حال بستری بودن نداشتیم. ما با یک اعلام میبینید چقدر مردم مشتاقانه میان اون و فراورده عزیزان اون رو تخت بیمارستان تامین میکنن، دغدغه‌ای نداشته باشن مردم. این که حالا من بگم پلاسمامو نگه دارم، چون به هر حال بحث گروه های خونی هست، چون تمامی شرایطی که برای اهداء خون هست برای اهداء پلاسما هم باید رعایت بشه. این نیست که من بگم من خودمو نگه دارم برای عزیزانم، که نه اینجور نیست. قطعا اگه ما کمک بکنیم به عزیزی، مردم ما میان کمک میکنن به ما. این تو بحث اهدای خون یادمون باشه. شما ببینید با یک فراخوان چقدر مردم میان در سوانه و حوادث، ببینید چقدر مردم اعتماد دارن به سازمان انتقال خون ایران. ببینید کوچکترین سانحه‌ای در کشور اتفاق میفته، اولین جایی که مردم مراجعه میکنن سازمان انتقال خون ایران. شما ببینید با اعلام، با کوچکترین اعلام ما میان و در صفهای طولانی مشتاق هستن که به هر حال اساره وجودی خودشون رو، خون خودشون رو اهدا بکنن به آسیب دیدگان. این نیست، این دیدگاه به نظر من درست نیست، چون همیشه هستن افرادی که مخصوصا در مملکت ما میدونید اهدای خون یه امر ایثارگرانه و انسان دوستانه است و فرهنگ اهدای خون و اهدای پلاسما در کشور ما از زمان جنگ تحمیلی نهادینه شده و مردم ما به عنوان یک فرهنگ اهدای خون رو پذیرفتن. همیشه من فکر می‌کنم اول سال در تقویم خودشون، در تقویم زندگیشون یادداشت میکنن که به هر حال در سال 2 تا 3 بار رو برن خون اهدا بکنن. من دیدم این افراد رو که چقدر این مسئولیت براشون مهم هستش. میدونه افراد در سال آقایون 4 بار میتونن خون اهدا بکنن و خانم ها در سال به خاطر مسائل فیزیولوژیک 3 بار میتونن خون خودشون رو اهدا بکنم. پس ما هیچ دغدغه‌ای نداریم، مردم میان با یک فراخوان حضور پیدا میکنن، بیماران رو به هر حال نجات میدن. ما هیچ دغدغه‌ای نداریم، مردم هم هیچ دغدغه‌ای نداشته.
بسیار عالی، خیلی خوب، تشکر میکنیم از حضرت عالی و خدا وقت میگیم محضر شما و امیدواریم که با این نکات که از تالی اشاره فرمودید از اونه که صدای ما رو میشنون شتاب بکنن برای بحث انتقال خون. به عنوان کسی که سعی میکنه حداقل سالی 2 بار خون اهدا بکنه، این که میگم سالی 2 بار، آقای دکتر فرمودن که ظاهرا تا سالی 4 بار هم میشه، درست آقای دکتر؟
بله.
من سالی 2 بار سعی میکنم که خون اهدا بکنم.
با شما دیگه اهدا کننده مستمری. افراد که در سال 2 بار مراجعه بکنن به مراکز انتقال خون و موفق به اهدا خون بشن، میشن اهدا کننده مستمر.
بسیار عالی. خب من به عنوان کسی که حالا به عنوان یک اهدا کننده مستمر به قول حضرت عالی محسوب میشم، میخوام خواهش بکنم از عزیزان شنونده که این عمل خیر خداخوانه رو انجام بدن. اهدا خون سالم اهدا زندگی، این شعار سازمان انتقال خونه و مد نظر داشته باشن، ان شاءالله شرکت بکنن در این عمل خداپسندانه، به ویژه توی این ایام که خب نیاز سازمان انتقال خون بیشتر و افراد نیازمند بیشتر نیاز دارن. تشکر میکنم از شما جناب دکتر حاجی بیگی عزیز.
من هم تشکر میکنم از اصحاب رسانه و شما و همچنین از همه اهدا کنندگان خون در سراسر کشور عزیزمون ایران.
سلامت باشید. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. تاسونم قبول باشه. یک بار دیگه هم خدمت شما تسلیت میگم. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب صحبت کردم با جناب دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، و باز هم میخوام یادآوری بکنم و تاکید که عزیزان با اهدای خون سالم خودتون کمک بکنید به افرادی که نیازمند هستن و یاری برسونید به اون افرادی که به قطره قطره این خون و فراورده های خون نیاز مبرم دارن. آیا جزیان عزیز چه خبر از فضای مجازی؟
تو گشت و گذاری که داشتیم تو فضای مجازی، به نقل از همشهری، مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور اعلام کرده افرادی که مبتلا به کرونا بودن و الان بهبود پیدا کردن جهت اهدای پلاسماشون مراجعه کنن به مراکز انتقال خون که خونشون رو بدن و نگران نباشن از اینکه دوباره اینا چیه کرونا بگیرن. پلاسما اینا مسکنیه و داروی جهت عزیزانی که جدیدن به بیماران مبتلا به کرونا به قول معروف دونا به قول معروف سرایت کرده اضافه میشه و همچنین
واقعا اجازیان اگر ما دقت بکنیم ببینید الان اتفاقی که افتاد تو کشور ما و در دیگر کشورها هم کمتر شاهدش بودیم این بود که اومدن اعلام کردن گفتن که خب مقوله کرونا
بله.
اینجا اگر که بیایم و حالا کسانی مبتلا بودن پلاسما خونشون اهدا بکنن و این پلاسما تزریق بشه به افراد که دوچار هستن و بیماریشون در حد شدید هست و اصطلاحاً حاده، باعث بهبود اونها میشه. واقعا شاید در دیگر کشورها این اتفاق خیلی نیفته و مردم ما هستن که وقتی که اعلام میشه که باید کمک بکنن از هر چیز خودشون، حتی از خون خودشون، این ارزشمندترین مایه حیاتی که در بدن در جریان داره هم میگذرن و سعی میکنن که کمک بکنن به افراد نیازمند. چقدر خوبه این حال و هوای مردم ما، چقدر خوبه مردم ما اینطور تو این فضا و تو این حال و هوا هستن و کمک میکنن.
تکمیل صحبت شما سعد، حضور شما رو زدم که در همشهری اشاره شده یه بانوی کرمانی با سن 60 سالگی 184 بار احمد جان اهدای خون داشته و این
184
بار
در
سن 60 سالگی ایشون برای چندمین بار برای به قول معروف این مدال انسانیت ایثار رو از به قول معروف چی بگم ترویج داد و ایرانی و یک فرد مسلمان همیشه نوآوری داشته و از خودگذشتگی و از همه بهتر این که این موضوع موروثیه، یعنی خانواده پدریش هم اهدای خون داشتن و این مسیر
خوبه فرهنگ دیگه
خداپسندانه را ادامه میده.
آیه حجازیان واقعا یه فرهنگ، ببینید وقتی که یه کار خیلی در یک خانواده شکل میگیره فرزندان اون خانواده و حتی نسل‌های بعدی هم سعی میکنن که به این سمت و سو برن و سعی میکنن که این کار خیر رو انجام بدن. چقدر خوبه، این یکی از حسنات، یکی از سنت‌های خوب میتونه باشه و میتونیم این رو نشر بدیم در خانواده‌های خودمون. چقدر خوبه. درود فرستیم بر این بانوی بزرگوار 60 ساله فرمودید که با 184 بار حضور در سازمان انتقال خون و خون خودشون رو اهدا کردن. بسیار باز برمیگردیم خدمت شما و محضر شما خواهیم بود، اما بریم الان صحبت بکنیم با جناب دکتر مجید مختاری، دکترای تخصصی خونشناسی و علوم انتقال خون و عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر مختاری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین عرض تسلیت و مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین و آرزوی قبولی طاعات همه همبستگان عزیز در این شبهای عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم، سلام مجدد و خدمت شما تسلیت و تعزیت میگیم. سوگواری حضرت امیر حضرت علی علیه السلام رو، این بزرگ مرد عالم هستی رو وارزی قبولی طاعات هم برای شما داریم. آقای دکتر، شما دکتری تخصصی خونشناسی دارید و علوم انتقال خون، اجازه بدید اول از گروه های خونی از شما ما بپرسیم که دقیقا این گروه ها بر اساس چه فاکتورهایی تقسیم میشن؟ چرا یک نفر مثلا خونش او هست، یک نفر بی؟ چطور یکی نوع خونش مثبت هست دیگری منفی؟ این رو میشه توضیح بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. من از تو فراموش نکردم یک عرض سلام داشته باشم خدمت آقای دکتر حاجی بیگی، دوست بسیار عزیز و در واقع استاد بنده که مادر ساز با انتقال خون چند سال در خدمت ایشون بودم.
سلام عرض میکنم.
از رادیو شنیدم، گفتم که در این فرصت سلام خدمت ایشون هم داشته باشم.
سلام عرض
میکنم. به حضورتون عرض شد که ببینید گروه های خونی در واقع یک ساختارهای آنتیجنی هستن در سطح گلبول های قرمز و البته سایر سلول های بدن، اما خب به هر حال ما در ارتباط با موضوع گلبول های قرمز مد نظرمون هستش این صحبت که بر اساس ژنتیکی که افراد دارند این آنتیجن های مختلف بر سطح گلبول های قرمز بیان میشن و در واقع بارگذاری میشن که ساختارهای بسیار ساده ای هستن، ماهیتا ترکیبات قندی هستن. حالا من خیلی با در واقع اسامی تخصصیشون و ساختار تخصصیشون مد نظر عرایزم نیستش که بر اساس ژنتیکی که افراد دارن ساده ترین و در واقع پایه گروه های خونی گروه خونی او هست.
بله.
که این پایه در سطح گلبول های قرمز و ژنش در تمام افراد وجود داره، البته به استثناء برخی افرادی که جزء گروه های خونی نادر هستن مثل مثلا اوی بمبئی که حتی این بیس رو هم یک قند کمتر دارن.
یعنی تازه ما غیر از گروه های معمول که او و نمیدونم اوی مثبت و اوی منفی و اینا هستن
بره.
یه اوی بمبئی هم پس
داریم، یک اوی بمبئی داریم که بسیار نادر هستش این در واقع گروه خونی و یک در واقع قند کمتر هم نسبت به پایه که اصلا پایه اچ بهش میگن روی سطح گلبول قرمز تحتشون ها یک قند رو هم کمتر دارن.
الان بین گروه ها گروه اوی مثبت گروهی است که از همه گروه ها میتونه خون بگیره، درسته؟ یا برعکس گفتم به همه گروه ها میتونه خون بده؟
گروه او، حالا من بحث مثبت و منفی بودن که فاکتور ارهاش هستش رو اجازه بدید بعداً جداگانه خدمتتون توضیح بدم. گروه او در واقع میتونه به همه گروه های دیگه خون اهدا بکنه چون کمترین آنتیژن رو داره، عرض کردم فقط همون بیس پایه رو داره.
درست.
اما همین گروه او هم باز به گروه اوی بمبئی نمیتونه اهدا بکنه به علت اینکه خب اون یه قند اضافه رو بمبئی ها ندارن و علیهش آنتیبادی یا سلام پاتن میسازن.
خدا به داد این بنده های خدای برسه که
بله،
اوی بمبئی
بله، دارن. بله اوی بمبئی خب جزء خونهای نادر هستش. به حضورت ارسالت که بر این اساس حالا افرادی که یک ساختار قندی اضافه تر داشته باشن گروه خونی آ در واقع یک دونه قند اضافه تر و افرادی که یک شکل یعنی گالاکتوز رو داشته باشن گروه خونی ب و افرادی که ژنشون بیان کننده هر دوی این قندها باشه گروه خونی آب رو خواهند داشت.
بله.
بر این اساس ماست گروه خونی او آ ب و البته چهار گروه و آب رو داریم که خب در واقع تنوع ژنتیکیش در ممکنه که بر اساس نژاد اقوام هم متفاوت باشه اما خب او فراوان ترین هستش.
درست.
به حضورتون عرض شد که در ارتباط با فاکتور مثبت یا منفی بودن که اصطلاحاً گفته میشه که فاکتور ارهاش و آنتیجن دی ارهاش هستش، یک ساختار پروتئینی هستش در ژن متفاوتی بیان میشه و بر اساس در واقع توارثی که وجود داره و بروز ژن در واقع آنتیژن دی افراد به گروه خونی مثبت و منفی تقسیم میشن که با این اساس مجموعاً افراد میتونن اوی مثبت، اوی منفی، اوی مثبت، اوی منفی و به همین ترتیب گروه های خونیشون تقسیم بندی بشه.
بله.
بله.
خب فرمودید که گروه خونی او میتونه اهدا کننده خون باشه.
بله.
به همه گروه های خونی، یعنی با توجه به نوع ساختار خونش و اون حالا میزان قندی که داره گروه های دیگه نسبت بهش واکنش کمتری دارن و واکنش نشون نمیدن. بین گروه های خونی کدوم گروه از همه راحت تر خون دریافت میکنه از همه؟
گروه خونی آبه. من توضیح خدمت شما عرض بکنم. ببینید بر اساس اینکه حرف از گروه خونیش چی هستش و کدوم از این ساختارهای آنتیژنی رو داره، خب بدن ما بر علیه ساختارهای آنتیژنی خودی آنتیبادی یا پاتن نمیسازه.
بله.
بنابراین کسی که فرض بفرمایید شما گروه خونیش آ هستش علیه ساختار آنتیژنی گروه خونی ب آنتیبادی میسازه و به این فرد نمیتونید شما گروه ب رو بزنید.
درسته.
کسی که گروهش او هستش علیه ساختار آنتیژنی آ و ب هر دو پادتن میسازه یا آنتیبادی میسازه و هیچ کدوم از این خونها رو نمیشه بهش زد. و به وجود ترسد کسی که آب باشه، چون هم آ رو داره هم ب رو داره و او هم که بیس همه اینها بوده، در واقع علیه هیچ کدوم از اینها آنتیبادی یا پادتن نمیسازه و از همه گروه ها میتونه دریافت کننده باشه.
بسیار عالی. بین گروه های خونی تو مناطق مختلف تفاوت داره که در چه منطقه چه گروه خونی بیشتر هست، چه گروه خونی کمتر؟
در کشور ما او گروه خونی غالب هستش.
بله. و